1037 هست. از این طریق هم میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو به ما منتقل بکنید. همکارانمون آماده هستن تا برنامه زنده بازارگاه رو تقدیم حضورتون بکنن.
علل افزایش قیمت گوشت رو میتونیم خلاصه کنیم در خشکسالی های ممتد چند ساله اخیر.
من خودم الان اومدم برای بچه‌م بگیرم، اینم قدرت خریدش ندارم.
قیمت تخم مرغ باز هم پر و بال گرفت.
در واحد سیمشین رو میبندیم، پلم میکنیم طبق قانون.
هر چقدر عرضه زیاد بشه ارزون میشه.
۵۵ تومن تخم مرغش میشه، کرایه هم داره.
بازارگاه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به بازارگاه. در بازارگاه امروز به بررسی طرح عوارض صادرات محصولات جالیزی خواهیم پرداخت. در 28 شهریور ماه معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی نامه ای رو ابلاغ کردن به گمرک و سازمان توسعه تجارت مبنی بر این که برخی از محصولات جالیزی عوارض اونها تغییر کرده و افزایش پیدا کرده. در واقع از اول مهر ماه تا 15 دی ماه سال جاری قرار شد که مبلغ عوارض 4000 تومان برای صادرات هر کیلوگرم انواع گوجه فرنگی تعیین بشه و به ازای صادرات هر کیلوگرم پیاز مبلغ 2000 تومان عوارض از اول آبان ماه تا آخر بهمن ماه سال جاری اعمال کرد. هدف از اعمال این عوارض برای صادرات این محصولات محدود کردن صادرات گوجه فرنگی و جایگزینی کشت محصولات اساسی به جای محصولات آببر همچون گوجه فرنگی و هندوانه و سایر محصولات جالیزی عنوان شده که در برنامه امروز بازارگاه سعی می‌کنیم بیشتر راجع به این طرح صحبت بکنیم که آیا کمک خواهد کرد به جایگزینی کشت محصولات اساسی یا اینکه دغدغه دیگری رو در حوزه کشاورزی برای تولید کنندگان ایجاد خواهد کرد. پیشتر عوارض 0.5% برای صادرات محصولات کشاورزی در نظر گرفته می شد و خیلی ها معتقد هستند که در سیاست های کلان حوزه اقتصادی و کشاورزی باید اهداف به گونه ای برنامه ریزی می شد که کشت محصولات استراتژیک جایگزین محصولات جالیزی بشه تا با صادرات مازاد منابع آبی کشور به هدر نره. امروز سعی می‌کنیم در بازارگاه به بررسی طرح عوارض صادرات محصولات جالیزی با حضور کارشناسان و صاحب نظران بپردازیم و این طرح رو بیشتر مورد واکاوی قرار بدیم که آیا واقعاً کمک خواهد کرد به حوزه کشاورزی ما و تولید محصولات اساسی ما افزایش پیدا خواهد کرد به رغم همون بحث جایگزینی کشت محصولات اساسی یا اینکه نه ما در حوزه محصولات جالیزی هم با چالش‌های روبرو خواهیم شد و دغدغه‌های دیگری رو برای تولید کنندگان ایجاد خواهیم کرد. اما شما هم نظرتون رو به ما بگید در رابطه با طرح عوارض صادرات محصولات جالیزی و اینکه به نظر شما این طرح میتونه کمک بکنه به صادرات یا تولید محصولات اساسی ما و محدود کردن محصولات جالیزی به اندازه تولید داخل و تولیدات اونها رو مورد تغییر قرار خواهد داد یا نه، و از همه مهمتر تأثیری بر قیمت محصولات جالیزی خواهد داشت یا خیر. 2265-25-25 و 3036-37. همینک همراه میشیم با سرکار خانم مهدوی، خبرنگار حوزه کشاورزی، و طبق معمول مهمترین اخبار حوزه کشاورزی رو از زبان ایشون در بازارگاه شنونده خواهیم بود. خانم مهدوی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به بازارگاه.
سلام عرض می‌کنم آقای احمدی، بر خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه هست شما بخیر.
ممنون از همراهی شما، شنونده اخبار امروزتون هستیم.
خبر اول درباره الگوی کش هستش که معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که امسال اجرای در واقع الگوی کش در 60% اراضی زراعی کشورمون اتفاق میفته. آقای مهاجر گفته که حدود 12 میلیون هکتار سطح اراضی زراعی هستش که 60% قراره که در قالب 15 محصول زیر ته الگوی کش بره که این محصولات شامل گندم، جو، ذرت دانه‌ای، علوفه‌ای، برنج و چغندر قند و حبوبات هستند. و آقای مهاجر گفته بود که در صورت تأمین الزامات در مورد 26 محصول زراعی در واقع افزایش پیدا میکنه. ایشون گفته که کشاورزا صاحب زمین هستند و ما باید شرایطی رو برای اونها فراهم کنیم تا بتونن به سمت الگوی کش هدایت بشن. آقای احمدی من میدونی که الگوی کش رو میگن پاشنه آشیل کشاورزی، سال هاست که میخوان این طرح رو اجرا کنن ولی متاسفانه نمیشه. امیدواره که امسال یک سرانجامی برسه اجرای این طرح.
ما هم امیدواریم که این اتفاق رقم بخوره. حالا 60% رو عنوان کردن که دارن برنامه ریزی میکنن برای امسال، و اگر این اتفاق رقم بخوره به نظر میاد که یکی از چالش‌های اساسی حوزه کشاورزی ما مدیریت خواهد شد. و خبر بعدی؟
درسته. خبر بعدی درباره افزایش تولید غلات در ایران هستش که این خبر رو امروز فاو اعلام کرده و گفته که تولید غلات در ایران 13.5% افزایش پیدا کرده و فاو ایران رو 14 تولید کننده بزرگ جهان، تولید کننده بزرگ گندم در جهان معرفی کرده. بر اساس آمارهای فاو تولید غلات در ایران در سال 2022 به 23 میلیون تن رسیده که بر این اساس 13.5% رشد داشته و در زمینه تولید گندم هم کشور ما رو در واقع رتبه 14 جهان اعلام کرده.
بله، که این اتفاق خوبی است. امیدوارم که سیاست گذاری ها باز هم به گونه ای باشه که ما شاهد پایداری تولید در غلات باشیم. و حالا بحث گندم هم که به شدت این روزها و در بازارگاه با عزت‌عالی پیگیر اخبارش بودیم، امیدواریم که در روند روبه رشد ما شاید یک پایداری متناسبی هم باشیم و اینگونه نباشه که حالا امسال وضعیت خوب بود، سال بعد و سالهای بعد ببینیم که باز همون سیاست‌هایی که کمک نمی‌کنه و آسیب می‌زنه به این روند روبه رشد اجرا بشه. و خبر پایانیتون فکر میکنم
خبر آخر درباره قیمت روغن خوراکی هستش که ما هفته گذشته هم یه خبری داشتیم که قیمت روغن کاهش پیدا کرده. معاون وزیر جهاد کشاورزی گفته که قیمت انواع روغن‌های خوراکی 10% و روغن صنف و صنعت 15% کاهش پیدا کرده. اما خبر جدیدی که آقای قربانی اعلام کرده اینه که چون گفته اگر که اتفاق جدیدی در بازارهای جهانی رخ نده ما شاهد کاهش مجدد قیمت‌های روغن در بازار خواهیم بود.
بله، و در مورد قیمتی که تعیین کرده بودن اظهار نظر نکردن، یعنی ما کماکان قیمت مصوب سر جای خودش هست ولی شاهد کاهش قیمت هم هستیم و خب این نشون میده که اون انعطاف وجود نداره دیگه. یعنی ما بالاخره باید تکلیف قیمت‌های مصوب رو به گونه‌ای تعیین بکنیم که این انعطاف در اون وجود داشته باشه. در این فصل که به هر حال شاهد کاهش قیمت هستیم، قیمت مصوب حداقل بالاتر از قیمت بازار نباشد. ممنونیم از شما سکا خان مهدوی که با ما همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزومندم.
شما بخیر. خدا
نگهدارت. در نامه‌ای که جناب آقای پیمان پاک با موضوع تعیین عوارض برای محصول گوجه‌فرنگی و پیاز عنوان کرده بودند، گفته بودند که در راستای تنظیم بازار داخلی محصول گوجه‌فرنگی و پیاز و به منظور پیشگیری از نوسان قیمت و کنترل مقدار صادرات این محصولات، تا اطلاع ثانوی که حالا توی اون نامه زمان رو تعیین کرده بودند، عوارض گوجه‌فرنگی و پیاز رو تغییر داده بودن. همونطور که پیشتر خدمتتون عرض کردم، عوارض صادرات گوجه فرنگی شده بود 4000 تومان و برای پیاز هم 2000 تومان رو در نظر گرفته بودن. حالا بحث اینه که آیا این رویه‌ای که وزارت جهاد کشاورزی برای صادرات محصولات جالیزی در نظر گرفته، آیا مثمر ثمر واقع خواهد شد و کمک خواهد کرد به کنترل بازار و تنظیم بازار در کنار کنترل قیمت، یا اینکه نه اتفاقات دیگری در بازار رقم خواهد خورد؟ شما هم با ما همراه باشید و نظرتون رو در رابطه با طرح عوارض صادرات محصولات جالیزی به ما بگید. 2265-25-25 و 3036-37 در اختیار شماست. همینک همراه میشیم با جناب آقای صدرالله نیاورانی، نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان میوه و محصولات کشاورزی. آقای نیاورانی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به بازارگاه.
جناب احمد سلام خدمت شما و همه ملت ایران، با عرض سلامتی. من صدرالدین نیاورانی هستم.
من عذرخواهی میکنم، ممنون از یادآوری حضرت عالی. آقای نیاورانی گرامی، ما در مورد طرح عوارض صادرات محصولات جالیزی میخواییم صحبت بکنیم. بله. و قطعا حضرت عالی در جریانش هستید. پیشتر هم صحبت هایی داشتید در مورد اینکه این طرح چگونه میتونه کمک بکنه برای جایگزینی محصولات اساسی بر محصولات آببر. نظر کلیتون رو در ابتدا بشنویم در مورد این طرح. آیا این طرح میتونه کمک بکنه به جایگزینی کشت محصولات اساسی به جای محصولات آببر، یا اینکه نه ما مسیر، در واقع موضوع رو درست تشخیص دادیم ولی مسیری که داریم طی میکنیم مسیر صحیحی نیست؟
دقیقا با شما هم نظرم. موضوع درسته. ما محصولاتی که آببر هستن نباید سرمایه زیرزمینی کشورمون که آبهای زیرزمینیمون هست صادر بکنیم و در مقابل اون بابت اون ارزی رو به کشور برگردونیم، و این اصلا به صلاح مردم و کشورمون نیست.
بله.
محصولاتی مثل هندوانه و چندین محصول دیگه که اعلام کردیم و میدونیم اینا کارشناسی شده که اینا آببر هستن و ما باید به اندازه تولید مصرف کشورمون تولید بکنیم و اضافه سرریز تولید نباید داشته باشیم، و در صورت که سرریز تولید داشتیم اونو با یک به هر صورت تعرفه‌ای باید صادر بکنیم که باعث افزایش صادرات این محصول بشه و جلوگیری بکنه از به هدر رفتن آب زیرزمینی کشور.
در واقع انگیزه صادرات رو ایجاد نکنیم ولی انگیزه تولید برای داخل رو هم در واقع از بین نبریم. خب
حالا راهش متاسفانه گذاشتن این تعرفه و زمانش، زمان مناسبی که مثلا اوج تولید گوجه فرنگی در بعضی از استانهای ما هست نیست. ما باید اگر یکم،
یعنی دو تا نکته داریم اینجا، یکی بحث زمانه که شما معتقدید در این برهه زمانی نباید این اتفاق می افتاد، یعنی گفته شده برای گوجه فرنگی که از اول مهر تا 15 دی ماه در واقع این تعرفه باید اجرا بشه و نکته دوم هم خود تعرفه هست که راجبش صحبت داریم. سوال اول من اینه که اگر این زمان نباشه پس کی؟ به هر حال همون موقعی که ما داریم تولید میکنیم و برای بازار داخل عرضه میشه، آنچه که مازاد است باید صادر بشه. آیا تا به حال غیر از این بوده؟
ببینین اولا ما باید اول این الگوه کاشت محصولات کشاورزی اعلام بشه.
بله.
دومان ما باید حداقل یک مهلت 6 ماهه به کشاورزمون بدیم. یعنی ما اگر بخوایم تعرفه رو اعلام بکنیم، الان بیایم اعلام کنیم که از اول فروردین ماه ما این تعرفه رو می‌خوایم بذاریم که کشاورز ما زمان تصمیم گیری و موقعیت تصمیم گیری داشته باشه.
بله.
یک سیفی حداقل بین 4 تا 6 ماه طول میکشه تا عملآوری بشه، تا آماده برداشت بشه. ما نمیتونیم الان که وسط فصل برداشت بعضی از محصولات هست، آغاز فصل برداشت در جنوب کشورمونه، ما بیاییم و یه همچین تعرفه رو اعلام کنیم. بعضی قراردادهای صادراتی بستن، بعضی ها کالاشون رو میخوان صادر کنن، اگر کالا صادر نشه برای کشاورزش ضررآور، متضرر میشه. ما نباید کشاورزمون رو به هیچ عنوان متضرر کنیم. ببینید مصرف کننده ما که خود ما هم هممون مصرف کننده هست.
بله.
همون تولید کننده محصول کشاورزی خودش هم مصرف کننده. مصرف کننده در بعضی از مقاطع زمانی میتونه بعضی از فشارها رو تحمل کنه و فراموش میکنه. شما ببینید تو این چند سال گذشته زمانهایی بوده سیب گرون شده، زمانهایی بوده کیوی گرون شده، زمانهایی بوده پرتقال گرون شده، نارنگی نبوده، نارنگی گرون شده. مردم مصرف کردن، کمتر مصرف کردن، گرونتر مصرف کردن و بعد فراموش شده.
بله.
ولی اگر به تولید کننده نارنگی و پرتقال و سیب ما جای آسیب زدیم و باغش از بین رفته، ما تولید رو نابود کردیم و این دیگه قابل برگشت نیست. ما اگر به کشاورزمون آسیب بزنیم یعنی تولیدمون رو بردیم. ما باید با خیلی ظرافت خاصی با تولید کنندمون رفتار کنیم. شما میدونین چقدر هزینه میشه تا یک نفر تولید کننده محصول کشاورزی میشه؟ چقدر آب، چقدر انرژی، چقدر برق، چقدر امکانات دولتی صرف میشه تا یک مزرعه قادر به تولید محصول کشاورزی میشه؟ ما یهو نیام همه این امکانات و سرمایه و خصوصا خود تولید کننده، خود کشاورز رو در معرض خطر قرار بدیم.
من هم با شما موافقم در مورد
دولت بخواد همچین طرحی بذاره، بگه بله. خودش بخره بریزه دور، یه وضعیتی داره.
حداقل میتونن از ابتدای سال در واقع این عوارض رو اعلام بکنن تا تولید کنندگان بتونن برای خودشون برنامه‌ریزی دیگری داشته باشن. یه سوال دیگه آقای نیاورنی گرامی، الان با این عوارض آیا صادرات صرفه اقتصادی دارد؟ در مورد همین دو محصول، یعنی گوجه فرنگی و پیاز، آیا صادراتش صرفه اقتصادی دارد یا خیر؟ به عنوان یک کارشناس از شما میپرسم. دلیلش رو هم میفرمایید.
مختلفی داریم.
بله.
ممکنه در بازار روسیه صرفه اقتصادی داشته باشه.
بله.
بله، در بازار عراق صرفه اقتصادی خودش از دست میده. و ما هم اومدیم بازارهای خودمون رو محدود کردیم به خاطر تحریم ها. اومدیم تو کشورهای دور خودمون داریم صادرات میکنیم. ما اگر بخوایم صادرات درست و اصولی داشته باشیم، نباید قطع و وصلش کنیم.
بله.
شما اگر که یه سوپری در محلتون باز بشه، بگه من 2 روز بازم، 1 روز بستم، 1 روز بازم، 1 روز بستم، هیچ وقت نمیرون اونجا. با اطمینانی که اون همیشه بازه، شما تشریف میبرید تا دم اون سوپر برای خرید. صادرکننده یک فروشنده است. اگر که بخواد گاهی بگه یه محصول رو دارم، گاهی ندارم، امروز بهم اجازه میدم، فردا نمیدم، امروز تعرفه داره، فردا نداره، این کاری رو انجام نمیده و متاسفانه این تعرفه ها رو میذارن. شما یک بار دیگه برید تو بازارهای همین کشورهای همسایه یک کارشناسی بکنید، ببینید همین محصولات پشت محصولات دیگه به صورت قاچاق از کشور خارج میشه، تعرفه یا پرداخت نمی کنه و متاسفانه این وسط یه سری دلال و قاچاقچی پول خودشون رو میبرن و صادر کننده که سالم کار میکنه از کار عقب میمونه و تولید کننده هم ضرر و زیانشو میبینه. این کارا قطع و وصل کردن، تعرفه گذاشتن، هیچ جای دنیا بهش نمیگن کار حمایت از تولید و صادرات.
بله. البته در اصلش که ایرادی بهش وارد نیست.
ببینید در
یعنی اینکه ما با یک سری اهداف
با یک برنامه ریزی بسیار درست،
بله،
با یک برنامه ریزی خوب در اصل کار، با تغییر الگو کشت و تغییر حتی الگو مصرف، یعنی مردم ما باید عادت نکنن که برن برای خرید گوجه فرنگی یا 5 کیلو گوجه فرنگی بخرن برن خونه شون و در نهایت اون حقیقتی که آخر ببینن 1 کیلوشو دور ریختن چون مونده توی یخچالشون خراب شده. ما باید به اندازه مصرفمون بخریم و تازه بخریم و به تازه خوری، اینی که میوه ها، سبزیجات، ویتامین های خودشون از دست میدن در صورت موندن،
بله،
اینا اعتقاد داشته باشیم و هم الگوی
حالا یه بخشش برمیگرده به بله اصلاح الگوی مصرف و الگوی کشی. به هر حال یکی از ابزارها هم آقای نیاورانی گرامی همین تعرفه هایی که دولت ها میتونن در نظر بگیرن برای اینکه تولید محصولات داخلیشون رو کنترل بکنن، بازار خودشون رو تنظیم بکنن.
من کل کار رو قبول دارم،
بر،
ولی باید اینا 6 ماه قبل اعلام میکردن که تولید کننده.
نکته اول همینه، یعنی اینکه زودتر در واقع
بله
اعلام شد.
امروز بگیم برای فردا صبح یا الان 8 روز تعرفه رو اعلام نکنیم، 10 روز اعلام نکنیم، بذاریم از اول مهر بگذره، بعد 10 روز بگیم از اول مهر این تعرفه است. این نشد که
با.
یعنی نه تنها ما زودتر نمیگیم، 10 روز هم دیرتر میگیم. اینا اشتباهه، اینها باید اصلاح بشه.
و اینکه آقای نیاورانی الان گوجه فرنگی در بازار داخل قیمتش به چه صورتی هست؟ از تولید کننده یا کشاورز با چه قیمتی خریداری میشه و در بازار در واقع ما متوسط قیمتمون به چه صورتی هست؟ سوالی یکی از شنوندگان ماست با شماره تلفن 0935. من بگم شمارهشون رو 4317 گفتن که مثلا 3000 تومان میخرن ولی توی بازار مثلا 15000 تومان هست.
ببینید ما این مشکل رو در مورد خیلی از محصولات داریم. حتی الان سیب درختی ما تو باغ 10000 تومانه، تو مغازه مصرف کننده بین 20 تا 30000 تومان فروخته میشه.
بله.
این یک مشکلی در توزیع و سازمان میادین ما هست که باید در میادین میوه و تربار این تفاوت قیمت کنترل بشه و طرف تزریقات و وزارت جهاد کشاورزی قیمت‌های فروش در مغازه‌ها کنترل بشه. متأسفانه ما الان به خاطر این طرح انتظار که جابجا شد و همکاری لازم با وزارت جهاد کشاورزی نشده در این زمینه، متأسفانه من احساس می‌کنم ما کنترل درستی در مبادی خرده فروشیمون نداریم.
بله. و اینکه آقای نیاورانی حالا با همین عوارض خیلی معتقد هستن این عوارض تأثیری بر کشاورزان، غالب کشاورزان نداره. چرا؟ چون اکثر کشاورزان ما خودشون صادرکننده نیستن، این نکته اول. و نکته دوم این که بسیاری از صادرکنندگان در واقع محصول رو پیش خرید کردن از کشاورزان و لذا این عوارض عملا برمیگرده به خود اون صادرکنندگان و روی تولیدکنندگان ما یا کشاورزان ما خیلی در برهه اول که همین امسال هست تاثیرگذار نخواهد بود. آیا این رو هم میتونیم تایید بکنیم و اینکه به هر حال اون صادرکنندگان ما که در واقع به نوعی میشه گفت یه مقدار فاصله هم دارن با تولید کنندگان ما متضرر میشن؟
ببینید اولا ما یا بخشی از اقتصاد کشورمون قبول داریم، یعنی یا ما صادر کننده رو قبول داریم،
بله،
یا فقط صادرات رو دوست داریم، صادر کنندش رو دوست نداریم. یعنی میگیم ما صادرات داشته باشیم ولی اونی که صادر میکنه نابود بشه. خب اگه همچین فکری میکنیم که وای به حالمون، مثل اینکه ما بچه‌مون رو دوست داریم بره مدرسه ولی دوست داریم معلمه بمیره نره سر کلاس بهش درس بده، بچه راحت باشه تو مدرسه، این که اصلا خیلی فکر میکنم جالبی نیست. ببینین ولی اینجوری نیست، صادر کننده پول لایتناهی نداره.
بله.
صادر کننده میره، من حقیقت رو به شما میگم، با کشاورز قرارداد میبنده که من محصول تو رو میخرم، گیریم که این باشه، رفته 20% 30% پول کشاورز رو داده محصولش رو خریده.
بله.
هیچ وقت اینجوری نیست که 100% پول بده، چون 100% پول میداد کشاورز عزیز اونم فردا بار بهش نمیداد و اون صادر کننده عزیز باید سالها دور دادگاه دادسرا میدونه. یه قراردادی هست که عرفه 20% به کشاورز میده، توی قراردادم صادر کننده بلده، اون پایینش یه فورس ماژولی شرایط استثنایی چیزی می‌نویسه که این قرارداد کنسله. دوستان وقتی هرچی قراردادایی رو تحمیل میکنن جلوی صادرات رو میگیرن، یعنی میره تو همون فورس ماژول و قراردادش باش کشاورزه به هم میزنه. یک. شماره دو، وقتی که این صادر کننده چرا 20% داده؟ واسه اینکه 30% دیگر هم بده محصول تحویل بگیره ببره صادر بکنه، پولشو که گرفت 50% بقیه پول طرف رو بده. وقتی میبره و متضرر میشه، پولی نداره که برگرده، کم میاره، پول کشاورز رو نمیده، نداره که بده. پس در رنجه اصلا چنین فکری نکنیم که مثلا صادر کننده به عنوان یک حلقه بسیار نیرومندی وسط و تمام این ضررها و تمام این طرفهای دولت رو از جیبش میده و ککش هم نمیگذه، به کشاورز هم هیچ گونه مثلا اصلا یک کلمه هم نمیگه آقا میدونی تعرفه گذاشتن اینقدر ضرر کردین، تو هم مثلا بیا با من همراه شو. کشاورز هم که یه انسانه دیگه، میدونی که با اون تعرفه گذاشتن داره ضرر میکنه دیگه. اینه که این فکرها اصلا اشتباه اقتصادی نیست. یعنی در یه اقتصاد سالم ما زنجیره های تولید و مصرف رو میبینیم. ما هیچ وقت فکر نمی کنیم که اگر یک دونه از این زنجیره ها، مثلا ما زنجیره کشاورز رو داریم، حمل و نقل رو داریم، یه زنجیره صادر کننده رو داریم، یه زنجیره مصرف کننده رو داریم، یه زنجیره میادین رو داریم، ما فکر نمی کنیم که اگر یه دونه از این زنجیره از این وسط بیاد بیرون، اون زنجیر به کار خودش ادامه میده، دور دو چرخه میچرخه. ما معتقدیم یک دونه از اونا بیاد بیرون، این زنجیره از حرکت وایسته و ضررش به همه اون دونه های دیگه میخوره.
بله. و آقای نیاورنی فکر میکنید این عوارض چه تأثیری روی حجم صادرات ما داشته باشه؟ یه قیاسی داشته باشیم با سال گذشته و بگیم در سال گذشته ما این میزان صادرات رو داشتیم. حالا شما یه مقدارم شاید ریزتر بتونید کشورها رو تفکیک بکنید که من فکر میکنم چون زمان برنامه محدوده این کار رو نکنیم، و بگید که چه تأثیری خواهد گذاشت بر حجم کلی صادرات ما و آیا صادرات ما کاهش پیدا خواهد کرد یا خیر، و این که فکر میکنید در سال، به هر حال امسال خواهد گذشت، در سال آینده این جابجایی یا جایگزینی محصولات اساسی با این محصولات جالیزی اتفاق خواهد خورد بر فرض پابرجا ماندن این تعرفه ها؟
ببینین امسال امیدوارم با طرز عاقلانه تری ازش عبور بکنیم، چون عرض کردم اگر تولید کننده و صادر کننده اونو از دست بدیم، این زنجیره ها ارزون نیستن که دوباره به دستشون بیاریم. ما تو خیابون نمیتونیم صادر کننده پیدا کنیم، از تو خیابون هم نمیتونیم تولید کننده پیدا کنیم. اینا روشون سرمایه گذاری
اصلا واقعیت هم اینه که بازاریو که از دست بدیم به دست آوردنش خیلی سخته در اقتصاد بیرون بلده این روزها.
اینه که امیدوارم امسال عاقلانه بگذاریم با تصمیمات بهتر از این.
یعنی معتقدید که اجرا نشود در واقع این تر؟
امیدوارم اجرا نشه. امیدوارم.
و حالا با فرض اینکه اجرا شود پیش بینیاتون به چه صورتیه؟
به هر صورت انشالله چه اجرا بشه چه نشه، به قول شما ما این بحران رو عبور میکنیم. ما برای ورود به سال آیندهمون، من امیدوار هستم، من خودم با عنوان یه ایرانی این اصلاح الگوی کشت خیلی دل بستم و خیلی از وزیر جهاد کشاورزی متشکرم که مردش هست و داره این سختی رو به جون خودش و به جون وزارتخونه‌ش رو مسئولین وزارتخونه میخره که این کاری رو که وزرای قبلی ما نکردن انجام بده. و این کار رو من خودم به عنوان یه ایرانی، به عنوان یه فعال بخش کشاورزی کنارشون هستم، هر جا هر کمکی در تولید در صادرات از دستم برمیاد انجام میدم که این طرح موفق بشه.
حالا عنوان هم شده که قرار 60% اراضی در واقع بر اساس الگوی کش در واقع صورت بگیره و امیدواریم که این اتفاق هم رقم بخوره. ما که در بازارگاه همیشه حمایت کردیم از بحث الگوی کش و کماکان هم این جزء رویه های ما خواهد بود، چرا که میدونیم یکی از چالش های اساسی ما در حوزه کشاورزی همینه و امیدواریم که هرچه سریعتر مدیریت بشه. اما همون پاسخ اصلی رو از زبان شما بشنویم، تأثیر این عوارض این طرح بر صادرات.
ما سال آینده، شما همیشه در طول سالهای گذشته دیدید، یک سال که بازار گوجه خوب میشه، سال دیگه